برنامه اسکان مجدد فدرال می شوند و 75 نفر دیگر که در چارچوب برنامه استخدام محلی قرار دارند در پاکستان حضور دارند و تلاش می شود تا حد امکان این افراد در ماه دسامبر به جرمنی منتقل شوند. هرچند به گفته او ممکن است رسیدگی به برخی از پرونده ها به سال جدید میلادی موکول شود. این در حالی است که حکومت پاکستان بارها اعلام کرده افرادی که پرونده یا پناهندگی به کشورهای دیگر دارند باید تا پایان سال جاری این کشور را ترک کنند، در غیر آن به افغانستان بازگردانده خواهند شد. در گزارش شبکه تحریریه جرمنی همچنان به نقل از مارسل امرید سخنگوی سیاست داخلی حزب سبزها در بونستاک آمده است که افغانهای منتظر انتقال در پاکستان در معرض خطر اخراج به افغانستان قرار دارند. او تاکید کرده است که این افراد بودند که اساسا حضور نیروهای جرمنی را ممکن ساختند و رها کردن آنان به دست طالبان رفتار به گفته او بی‌رحمانه و سنگدلان است. در همین حال شماری از مهاجران افغانی که تعهد رسمی اسکان مجدد را از سوی جرمنی دریافت کردند میگویند وضعیت مهاجران افغان در پاکستان بحرانی است و دولت جرمنی باید هر چه زودتر برای انتقال آنان اقدام کند. یکی از این مهاجران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ما کلی ما تشویش داریم که وقت کم مانده و هنوز انتقالاتی که باید صورت میگرفت و یا صورت بگیره نگرفته، مردم زیاد مانده، ولی ما هم به خطر اخراج اجباری یا دیپورت به طرف افغانستان مواجه هستیم.
همچنان مهاجر افغان دیگر کونیس نخواست نام صدایش در گزارش منتشر شود و به گفته خودش تعهد رسمی اسکان مجدد از سوی جرمنی دریافت کرده است. در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که تنها در یک ماه گذشته دوبار از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده و در بدل پرداخت پول آزاد شده است. او افزوده است که اگر جرمنی به زودی در زمینه انتقال آنان اقدام نکند، به افغانستان بازگردانده خواهد شد و با سرنوشت نامعلوم روبرو می شود. این در حالی است که پیش از این نیز شماری از مهاجران افغان که سالها در انتظار انتقال به جرمنی بودند به رادیو آزادی گفته بودند که از سوی دولت جرمنی ایمیل رد درخواست پناهندگی یا توقف روند پذیرش دریافت کردند. این افراد گفته بودند که دارای پرونده های مهاجرتی و حقوقی موسوم به MRL بودند. قابل ذکر است که پرونده های مهاجرتی و حقوقی امارل عمدتاً شامل افرادی می شود که از سوی دولت جرمنی وعده پذیرش یا انتقال بشردوستانه دریافت کردند، اما روند نهایی ورود آنان با تأخیر یا بازبینی روبرو شده است. با این حال شبکه تحریریه جرمنی آرندی روز پنجشنبه 18 دسامبر در یک گزارش جداگانه تحلیلی نوشته است که به 651 تن از مهاجران افغان در پاکستان با این توصیه که دیگر هیچ علاقه سیاسی برای پذیرش آنان وجود ندارد پاسخ رد داده شده است. در این گزارش آمده است که این افراد شامل کسانی می شوند که تنها یک وعده یا تایید ابتدایی پذیرش را در اختیار داشتند، اما این پذیرش هنوز وضعیت حقوقی الزام‌آور پیدا نکرده بود و دولت جرمنی به گونه رسمی و قانونی خود را متعهد به پذیرش آنان ندانسته است. حکومت جرمنی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در چارچوب برنامه‌های ویژه به افغان‌های در معرض خطر از جمله کارمندان پیشین دولت، فعالان حقوق بشر و خانواده‌های آسیب‌پذیر وعده پذیرش داده بود. با این حال پس از روی کار آمدن حکومت جدید در جرمنی در ماه می روند پذیرش و انتقال مهاجران افغان با تأخیر مواجه شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی از زمان تغییر دولت در برلین، افغان‌هایی که وعده اسکان مجدد در این کشور را دریافت کردند با 5 پرواز برنامه ریزی شده از اسلام آباد پایتخت پاکستان به شهر هانوفر منتقل شدند. اما با این حال نزدیک به 1900 افغان هنوز در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی به سر می‌برند.
بیشتر از خبر،
شماره از فرهنگیان افغان، فیلمسازان و هنرپیشه‌های فیلم تخریب سینمای آریانا در کابل توسط حکومت طالبان را به معنی نابودی میراث‌های فرهنگی افغانستان دانسته می‌گویند. هنوز یکی از زخم‌های این کشور درمان نشده که زخم دیگری بر آن افزوده می‌شود. آنها همچنان از جامعه جهانی، نهادهای فرهنگی، هنرمندان و مردم خواستند که در برابر این وضعیت بی‌تفاوت نمانند. یک منبع در شاروالی کابل تحت کنترل طالبان خبر تخریب سینما آریانا را به رادیو آزادی تایید کرده، گفته که به جای این سینما یک مارکت تجارتی ساخته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فرهنگیان افغان، فیلمسازان و بازیگران فیلم میگویند تخریب سینمای آریانا توسط حکومت طالبان به معنی از بین بردن میراث‌های فرهنگی افغانستان است. آنان می افزایند که هنوز یکی از زخم های این کشور مداوا نشده که زخم دیگری بر آن افزوده می شود. فقیر میوان مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظام جمهوری پیشین روز پنجشنبه 18 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود. نام بسیار عظیم و بزرگ که از تاریخ پیش از اسلام افغانستان نمایندگی میکنه. افسوس، صد افسوس که یک زخم مرهم گذاری نمیشه که زخم دیگه پیدا میشه و ایره کی میتونه تداوی بکنه، مرهم گذاری بکنه؟
موسی رادمنش، فیلمساز افغان، نیست در صحبت با رادیو آزادی از این موضوع ابراز تأسف کرد و گفت:
یک نهاد فرهنگی است، نباید تخریب میشه، بلکه او با عقلانیت تمام، با ذهن روشن، اگر ازش استفاده نمی بردن احاطه می کردنش، حفظ می کردنش.
یک منبع در شهرولی کابل تحت کنترل طالبان که نمی خواست نام صدایش در گزارش نشر شود، نوقت روز پنجشنبه این خبر را بر رادیو آزادی تایید کرد و گفت: این یک منطقه تجارتی است، ملکیت شهرولی کابل می باشد و در اینجا یک مارکت تجارتی متفاوت و متناسب با وضعیت منطقه ساخته خواهد شد. سینمای آریانا بعد از سینمای بهزاد از قدیمی ترین سینماهای کابل به شمار می رفت. این سینما که در دهه 1960 ساخته شده بود، در جریان جنگ های داخلی افغانستان از سال 1992 تا 1996 تاراج و ویران شد، اما بعدن در سال 2004 با کمک فرانسه دوباره گشایش یافت. آقای میوند و رادمنش میگویند خاطره های هزاران کابلی با این سینما گره خورده بود. یاسمین یارمل، بازیگر افغان، فیلم نیز تخریب سینمای آریانا توسط حکومت طالبان را یک ضایعه بزرگ برای فرهنگ و هنر افغانستان می‌داند. خانم یارمل در صحبت با رادیو آزادی از همه نهادهای فرهنگی جهانی به مردم خواست که در برابر این وضعیت خاموش نمانند.
ما تمام نهادهای فرهنگی، سازمان‌های بین‌المللی، هنرمندان، پژوهشگران و مردم آزادی خواه می‌خواهیم که در برابر این نمی روند خطرناک سکوت نکنند و برای دفاع از هویت فرهنگی افغانستان گام‌های عملی و مؤثر بردارند.
قابل یادآوری است که در نظام جمهوری پیشین در سال 1399 خورشیدی سینمای پارک کابل نیز به دستور امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور وقت، ویران شد. این اقدام در داخل کشور با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. آقای صالح در آن زمان به شهرولی کابل دستور داده بود این سینما را تخریب کند، زیرا به گفته او وضعیت فعلی آن قابل قبول نبود. او همچنان به شهرولی کابل گفته بود که زمینه را که این سینما بر آن ساخته شده جزء از پارک سازند یا آن را به گونه پیشرفته اعمار و یا به یک مرکز فرهنگی فعال تبدیل کند. سینما در سال 1923 در زمان حکومت امان‌الله خان وارد افغانستان شد. در زمان حکومت محمد ظاهرشاه با ایجاد افغان فیلم در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ، سینما و فیلم سازی در این کشور رشد کرد. هرچند آمارهای متفاوتی در مورد تعداد سینماها در افغانستان نشر شده، اما بر اساس گزارش‌های رادیو آزادی که قبلا بر مبنای گفتگو با سینماگران افغان تهیه شده، در افغانستان 38 سینما وجود داشت که 17 در کابل و 21 سینما در ولایت‌های دیگر واقع بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تمام سینماها تعطیل شدند. پیش از این شماره سینماگران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که آن تولید کنندگان و سینماگرانی که با هزینه شخصی فیلم می‌ساختند، اکنون بخش زیادی از فعالیت‌هایشان متوقف شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یا یون هبیتات هشدار داده که بی توجهی در مدیریت زباله ها در افغانستان می تواند پیامدهای شدید روی صحت و سلامتی مردم داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
اثر از او که وقت تر میشه شمال میزنه یا مریضی و بعض مشکلات زیاد پیدا میکنه.
اجمل یک باشنده ناحیه چهارم شهر کابل است که از افزایش زباله ها در محل بود و باش خود شکایت دارد. او روز جمعه 28 قوز به رادیو آزادی گفت از یک طرف نفوس در شهر کابل زیاد است و از سوی دیگر مردم در قسمت انداختن زباله هایشان در جای مناسب توجه نمی کنند.
بعض مردمایی هستند که مثلا زباله ها را می کشند در پیش خانه هایشان کود میکنند یا در لبای سرک کودش میکنند. یعنی فعلا در لب سرک به چرایی سرسبزی نامش است و مارکت میوه است. ما اینجا زیاد است زباله ها باید لبای سرک تیره می کسافات تیره می بوی تفت مشکلات خود داره مریضی داره چون نفوس کابل زیاد است رسیدگی اقلا کمتر میکنند شنوالی و یکم مردم هم منظم تر باشن نندازن کسافات در روی سرک.
این مشکل تنها در کابل محسوس نیست، باشنده های شماره از ولایت ها نیست با این مشکل دست و گریبان هستند. سبقت الله یک باشنده ناحیه هفتم شهر جلال آباد در این مورد به رادیو آزادی گفت
نمی زباله دانا چسبانه خوب مراقبتش نمی کنه و به نام صفایی شهروالی مزخانه ها بسیار زیاد پیسه می گیرن کسافت باشه و نمود افتیده باشه نک بالا می کنن هیچ می کنن مردم دوچار مریضی می شه و میگه یک مشکل است.
این در حال است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات نیز هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به مدیریت زباله در افغانستان می‌تواند پیامدهای سنگینی برای سلامت مردم داشته باشد. این اداره روز پنجشنبه 27 قوس در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که مدیریت زباله در افغانستان به ویژه در سکونت‌های غیررسمی و پر جمعیت شهری یک مسئله حیاتی است. یون هبیتات افزوده که این چالش در سکونتگاه‌های غیررسمی شهری بیشتر است. این نهاد بر اهمیت تلاش‌ها برای شهرها و جامعه سالم‌تر تأکید کرده است. تلاش کردیم در مورد مراقبت از صفای شهر و زباله‌ها در کابل نظر نعمت‌الله بارکزای سخنگوی شهروالی کابل را بگیریم، اما تا نشرین گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران میگویند که افزایش زباله‌ها در یک محل می‌توانند امراض مختلف ساری را نزد افراد به وجود بیاورند. دکتر فرید لاومری متخصص بخش امراض ساری شفاخانه آنتونی در مورد بر رادیو آزادی گفت
بیشتر شدن زباله ها سبب ازدیاد امراض ساری یا انتانی مانند اسهال، کولرا، مورقه و زردی میشه و همچنان اگه این حالت باز پیشرفت میکنه یعنی این زباله ها یا کسافدانی ها تخلیه نمیشن میتونه که سبب دیگر امراض انتانی نشنمو تکثر پشه های ملاریا و دینگو که اگه نوی از تب خوندهنده است شود.
وی تأکید میکند که زباله ها نباید در یک محل به صورت زیاد انبار شده و سبب ایجاد بوی و تعفن شود و تأکید میکند که زباله ها هرچی زودتر باید تخلیه شود تا سبب ایجاد مشکلات صحی به مردم نشود. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات در ماه عقرب امسال نیز در مورد خطرات ناشی از بی‌توجهی به مدیریت زباله و آب در افغانستان هشدار داده بود. این اداره گفته بود که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیب پذیر است. یون هبیتات تاکید کرده بود که مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را با تهدید روبرو کرده است. این اداره سازمان ملل متحد توصیه کرده بود که از طریق برنامه‌ریزی هدفمند شهری و اقدامات جامعه محور می توان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشید. آگاهان محیط زیست پیش از این به رادیو آزادی گفتند که برای بهبود وضعیت شهری در کابل و دیگر شهرهای افغانستان لازم است مدیریت زباله و آب منظم و برنامه ریزی شود، فضای سبز گسترش یابد و مردم در بخش رعایت کردن پاکیزگی آموزش ببینند.
پیام ها و نظریات شما.
امروز هزاران افغان از کودکان گرفته تا پیرمردان و مادران در پارک ها، خیابان ها و کمپ های موقت در پاکستان سرگردانند. مردمی که جنگ، فقر و ناامنی آنها را به مهاجرت مجبور کرد، اکنون بدین سرپناه، بی غذا و بی آینده در زیر آسمان بی رحم آوارند. اخراج اجباری این خانواده ها نه تنها خلاف اصول انسانی و اسلامی است، بلکه نادیده گرفتن ارزش های همسایگی و برادری میان ملت هاست. از دولت پاکستان می خواهیم با دید انسانی و سیاسی عادلانه این بحران را مدیریت کند.
بنده عبدالله از ولایت سمنگان ولسوالی دریسوف پایین. در منطقه ای که ما زندگی می کنیم دسترسی به آب آشامیدنی واقعا دشوار است. بیشتر وقتها مجبور میشیم از تانکرهای آب استفاده میکنیم که هم کیفیتشان پایین است و هم قیمتشان بالا. برای یک خانواده روزانه حداقل 30 الی 50 افغانی باید پرداخت شود که برای بسیاری از ما سنگین است. جاهای آب در نزدیکی نیست و بسیاری از مردم پیاده و با مسافت های بسیار طولانی و 3 ساعت و 2 ساعت منزل کرده آب را می آورد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 4 از جغرافی سنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با هم درس های خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یک جا می‌خوانیم. طبق قبلا براتون گفته بودم جغرافی سنف 11 بیشتر درباره اقتصاد صحبت میکنه، یعنی جغرافی های اقتصادی هستن که درباره اقتصاد افغانستان و ممالک جهان با هم یک جا صحبت میکنیم. بیاین که امروز هم موضوعات مهمی از جغرافیا رو با هم یک جا بخونیم. امروز قرار است در این جلسه از درباره برق حرارتی، درباره زغال سنگ و معادن آن در کشور، درباره نفت و گاز صحبت کنیم. ببینیم که معادن نفت در کجا هست و معادن گاز افغانستان در کدام مناطق هست و چقدر ذخایر وجود داره. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق حرارتی افغانستان رو میخوانیم. برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز به دست میآید و با استفاده های زیاد داره، مثلا برای روشنایی، برای موارد دیگه که در افغانستان هست، برای ساخت روشن کردن پنکه و چیزهای دیگه که موارد استفاده زیاد داره. خب در افغانستان اگر برق حرارتی پیشینیشون رو ببینیم، در سال 1351 هجری شمسی اولین فابریکه برق دیزلی در کابل ایجاد شد و بعد از او در سال 1352 هجری شمسی فابریکه دیزلی کوچک در ظرفیت 300 کیلووات ساعت برق در کندهار ایجاد شد و همچنان به ادامهش در سال 1331 هجری شمسی 2 ماشین دیزلی که هر کدامش به 500 کیلووات برق را تولید میکرد در ولایت هرات فعال شد و همچنان ظرفیت مجموعی که همه اینا را احصایه کردن در سال 1385 هجری شمسی که ظرفیتش به 42.7 هزار کیلووات ساعت برق میرسید که از جمله 12.5% برق کلی در کشور را تامین میکرد. از 100% همین 12.5% برق حرارتی تشکیل میداد. ولی فعلا دستگاه های کوچک وجود داره که برق حرارتی در افغانستان وجود است، که یکی دستگاه کوچک دیزلی در مزار شریف است، شبرغان، تخار، هرات، غزنی و کامل کابل هست که و مواد سوخت از این برق های حرارتی هم تل و گاهی هم گاز هستند. و همچنان به ادامه درسی امروزی ما اگر بخوانیم به برق حرارتی، دستگاه های برق حرارتی که در ولایات متفاوتی از کشور وجود داره، یکیشان در مزار شریف است که در موقعیتش در 20 کیلومتری غرب مزار شریف است که از سوختش هم از گاز میسازه که گازش هم از ولایت جوزجان میاد، ظرفیتش هم به 36,000 کیلووات ساعت برق میرسه که ور میتونه که به 48,000 کیلووات ساعت هم برق هم برسه و از برق تولید شده ای که 36,000 کیلووات است، 24,000ش ده فابریکه کود کیمیاوی خودی مزار شریف مصرف میشه و 12,000ش برای روشنایی ولایت شهر بلخ و شهر مزار شریف استفاده میشه و دستگاه های برق حرارتی در ولایت قندهار و هرات هم ما داریم که در قندهار ظرفیت اولی که برای اولین بار جور شد، ظرفیت اولیش 3,000 کیلووات بود ولی فعلا به 12,000 کیلووات رسیده که میتونه زیاد هم شه که از 12,000 کیلووات هم بیشتر میشه و در ولایت هرات ظرفیتش به 12,000 کیلووات ساعت برق میرسه و سوختش هم دیزل و زغال سنگ است. دیزل و زغال سنگ منبع تولید برق حرارتی در ولایت هرات هستند. و همچنان به ادامه درس امروز یک بازم اگه بخوانیم، دستگاه برق حرارتی در ولایت کابل هم وجود داره که در شمال غرب کابل در کوتل خیرخانه موقعیتش است که در سال 1355 پروژه ساخت این برق شروع شد و در سال 1357 ختم شد، یعنی مدت 2 سال را در بر گرفت و ظرفیت مجموعیش به 45,000 کیلووات ساعت برق میرسه که در گذشته 40% برق کابل را تضمین میکرد ولی فعلا کار نمیکنه چون که نفوس کابل هم بیشتر شده و همچنان برق ازبکستان هم در کابل آمده که فعلا برق دستگاه برق حرارتی کابل کار نمیکنه. و همچنان دستگاه شرق کابل یا هودخیل است که ظرفیتش 43.6 هزار کیلووات هست و طی جنگ‌های گذشته ای تخریب شد و با پروژه بازسازیش توسط کمپانی آلستون سوئیس است که او پروژه را جور میکنه و همچنان پروژه های آیندهش است که تولید گاز توربین شبرغان با ظرفیت 100 تا 150 مگاوات با کمک ایالات متحده آمریکا زیر دست بود که اونا جور کنه و دستگاه برق حرارتی برقش بیشتر تولید کنه. و همچنان به ادامه درس امروزی که بخوانیم درباره معادن افغانستان زغال سنگ و معادنش در کشور ببینن اهمیت من خب امید زغال سنگ یک منبع بسیار ارزان است نسبت به نفت و گاز و بیشتر مردم افغانستان به امی از زغال سنگ استفاده میکنه و تاریخچه استخراج زغال سنگ را بخوانیم اولین بار در سال 1320 هجری شمسی توسط جیولوژیست های هندی در منطقه های کهمرد آشپوشته در سوف تاله و برفق اونا تحقیق کردن و در اونجا گفتن که اینجا چی داره زغال سنگ داره در این مناطق یاد شده و همچنان بهره برداری صنعتیش در زمان جنگ جهانی دوم بود که سالانه در حدود 120 تا 160 هزار تن از این مناطق زغال سنگ استخراج میکردن و ذخایری که بیشتر هست مناطق اصلیش بیشتر در آشپوشته، کرکر، بنگی، کرق، سبزگ، هرات و همچنان در صوف معادن زغال سنگ هستن که وسعتش به 35 هزار کیلومتر مربع میرسه که و ذخایریش هم به 200 میلیون تن ذخایریش میرسه و همچنان کیفیتش هم بالا هست ولی نظر به یکی مناطق کوهستانی هست شرایط خوبی ترانسپورت وجود نداره اینا استخراج کردن این زغال سنگ خیلی سخت است و همچنان از این زغال سنگ هایی که بازم که وقتی اینا را استخراج میکنن از 77% برای سوخت دستگاه های صنعتی استفاده میشه و 23% برای گرمایش یعنی برای در شهرها میه به خاطر که بیشتر مردم در زمستان از زغال سنگ استفاده میکنن و همچنان تولیدش از 90% از معادن کرکر و آشپوشته است و که شامل انواع مختلفی از معادن زغال سنگ در کشور میشه و همچنان معادن مهمی در افغانستان وجود داره که از جمله معادنش معدن زغال سنگ در ایسوف که در ولایت سمنگان است که مقام اول مقامش بزرگترین منبع زغال سنگ در افغانستان است که ذخیرهش به 74 میلیون تن میرسه. کیفیت زغال سنگ در ایسوف هم خیلی بالاست، حرارتش بالاست، فیصدی کربن شام بالا است و همچنان چالش هایی که در مقابل این معدن وجود داره است که رای حمل و نقلش بسیار مشکل است که نمیت استخراج میشه ولی استخراجی که میشه هم بسیار به سختی و کاربردش هم زغال سنگش به بلخ و کابل انتقال داده میشه. همچنان زغال سنگ آشپوشته که در ولایت بغلان هست هم وجود داره که موقعیتش هم در 110 کیلومتری جنوب پل خمری در دره سیغان وجود داره. کیفیت و کمیت معدن زغال سنگ آشپوشته کمتر است و ذخیره‌اش هم به 500 هزار تن میرسه. بازم یه مانند زغال سنگ در صوف چالش های ساختمانی و زمین شناسی داره که استخراج و همچنان درباره حمل و نقلش بسیار مشکل هست و از استفادهش هم برای اداره های دولتی و شفاخانه ها و همچنان در شهر کابل هم ارسال میشه در این مناطق استفاده میشه. و همچنان به ادامه درس امروز اگر ما بخوانیم معادن زغال سنگ کرکر و سبزک است که کرکر در ولایت بغلان واقع داره که در 10 کیلومتری شرق پل خمری وصل شده با کوه کرکر هست. ذخایرش به 15 میلیون تن میرسه و ضخامت طبقات این زغال سنگ 2 تا 3 متر میرسه. کیفیتش هم خوب است و روزانه هم 300 تا 400 تن زغال سنگ از اینجا استخراج میشه و از استخراج این زغال سنگ در کارخانه سیمنت پولخمری کوره ها و همچنان در کابل ارسال میشه و تونس به شکل مدیریت تخصصی استخراج نشد و در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد تا او را استخراج کنه و همچنان معدن زغال سنگ مسجد چوبی سبزگ هرات هست که 110 کیلومتری شمال شرق هرات در نزدیک کتل سبزگ موقع داره. ذخیره‌اش هم به 9.5 میلیون تن میرسه و سالانه 40 هزار تن ازش استخراج میشه. کیفیت زغال سنگش هم عالی است و بیشتر در شهرداری هرات و همچنان در بخش نظامی هرات استفاده میشه و همچنان قراردادش هم برای مدت 10 سال با یک کمپانی خصوصی واگذار شده تا زغال سنگ را استخراج کنه. و همچنان در ادامه درس امروزی ما نفت رو میخوانیم. نفت از جمله مایعی هست که در اعماق زمین از گندیده شدن موجودات زنده طی هزاران سال به وجود میاد که در مناطق افغانستان، در مناطق شمال غرب و جنوب غرب افغانستان مانند مناطق قلعه‌نو، تخار، کندوز، هرات، در این مناطق نفت وجود داره و مردمش از اینجا بیشتری از مناطقش استخراج میشه. و همچنان گاز. گاز هم مانند نفت هست که از بقایای موجودات زنده طی هزاران سال بدون در زمین بدون نور، حرارت و هوا و اکسیژن از گندیده شدن حیوانات به وجود می آید و در مناطق افغانستان هم در مناطق مانند خواجه گوگرده، یتیمتا، خواجه بولان، جقدوق و نزدیکای شهر شیبرغان در اینجا معادن گاز وجود داره و از اونجا بهره برداری میشه. و معادن گاز افغانستان اگه بخوانیم، معدن گاز خواجه گوگرده اگر است که 20 کیلومتری شمال غرب شیبرغان موقع داره، ذخیره‌اش هم به 46.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. تا هنوز هم 44 میلیارد مکعبش استخراج شده و گاز تورش هم به 10 میلیارد متر مکعب میرسه. و معدن گاز یتیمتاغ است که در 18 کیلومتری شرق شیبرغان موقع داره، ذخیره‌اش هم به 20.8 میلیارد متر مکعب گاز میرسه. و همچنان یک حادثه اتفاق افتاده بود که در سال 1341 اینجا چاه آتش سوزی شده، مقدار زیادی از گاز این منطقه ضایع شد. و همچنان معدن گاز جرقدوق است که در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شیبرغان موقع داره، 33 تا چاه هست که عمق وسطیشون به 2200 متر میرسه. گازش هم ترش است و به خاطر که باید او استفاده شه نیاز به تصفیه داره که از گاز ترش به گاز شیرین تبدیل شه و مردم بتوان از او استفاده کنه. بعض ذخایر مجموعیش هم به 26 میلیارد متر مکعب گاز میرسه و همچنان تا هنوز 15.62 میلیارد متر مکعب گازش استخراج شده. و همچنان به ادامه درس امروزی که بخوانیم، معدن گاز خواجه بولان هست که در 3 کیلومتری شرق شیبرغان موقع داره، در سال 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت. و همچنان گاز این معدن گاز ترش هست، ذخایرش هم به 2.6 میلیارد متر مکعب میرسه. و همچنان ذخایر مجموعش به 120 میلیارد متر مکعب که 40 میلیارد متر مکعبش گاز شیرین و باقی ماندهش گاز سلفردار یا گاز ترش هستم. و همچنان یه توسط پایپلاین ها به قطر 32 اینچ و طول 97.5 کیلومتر به شوروی سابق ارسال شده. و همچنان پایپلاین دیگه به طول 55 کیلومتر به کارخانه کودی برق مزار شریف ارسال شده. و همچنان از گاز ارسال شدهش در برای تولید کود یاریا که سالانه 105,000 تن تولید میکنه و برق مزار شریف است که 36,000 کیلووات ساعت برق تولید میکنه. و صادرات گازش در سال 1352 هجری شمسی 3 میلیارد متر مکعب گاز تولید شد که از این میان 2.85 میلیارد متر مکعب گازش به خارج صادر شد. و همچنین پروژه های وجود داره که در مناطق خواجه بولان و جرقدوق تا این معادن استخراج کنه و گاز سلفردارش هم تصفیه کنه. و حوزه های نفخیز افغانستان اگه بخوانیم، در حوزه های تحقیقاتش در سال 1342 هجری شمسی توسط جیولوژیست های افغانی و خارجی آغاز شد و نخستین کشفش هم در سال 1315 بود توسط یک کمپانی امریکایی. و همچنان کشف های بیشترش که در ولایت های در مناطق ارغنداب، پکتیا و در مناطق جنوب و غرب افغانستان صورت گرفت که در ولایت سرپل در سال 1333 هجری شمسی توسط یک کمپانی سوئدی تحقیقات نفت آغاز شد و تحقیقاتش آغاز شد و در چی استخراجش هم. و همچنان با همکاری اتحاد شوروی یا روسیه فعلا در سال 1338 تحقیقات در مناطق شمالی افغانستان از تخار تا مرز ایران و در غرب از جنوب تا پکتیا آغاز شد که نواحی مهم شامل قلعه‌نو، هرات، شیبرغان، میمنه، کندوز، دالخان، مزار شریف میشد که بازم پیشبینی میکردن که در هلمند و پکتیا هم وجود داره. و مشکلاتی که در مناطق نفتخیز وجود داره است که اونجا نظر به این که کوه ها وجود داره نمیتونه نمیشه که اونا رو به راحتی استخراج کنه. و همچنان معادن نفت که از معدن نفت انگوت در ولایت جوزجان که در اونجا تحقیق شده و تثبیت شده قابل بهره برداری قرار گرفته. و همچنان این بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانگی که برتون آماده کردیم سه تا هست. اولی راجع به منشأ پیدایش گاز معلومات بدین، دومی حوزه های مهم گاز افغانستان را نام بگیرید و سومی منطقه های تصفیه شده زغال سنگ افغانستان را نام بگیرید. درباره این سوالات تحقیق کنید و جوابهایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بنیاد می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافیا سنف دوازدهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیا رو با هم یک جایی میخوانیم. خب بیاین به امروزم درس امروزی خود آغاز کنیم با ادامه جلسات قبلی خود. امروز قرار است درباره انواع وسایل حمل و نقل و همچنان درباره شاهراهای مهم افغانستان صحبت کنیم. خب در نخست درباره انواع وسایل حمل و نقل. خب ترانسپورت خودش همی است که ترانسپورت زمینی البته شامل وسایلی هست که روی خشکی حرکت میکنه. اینا شامل موتر، موترسیکل، قطار و خطوط آهن، ریل و همچنان حیوانات باربری مانند شتر و اسب و مرکب این مناطق وسایل هستند برای انتقال، برای ترانسپورت زمینی و همچنان فایده هایی که داره زیادتر در کشتن فاصله های استفاده میکنه و از صرف جویی برای از وقت از ضایع شدن وقت هم جلوگیری میکنه و همچنان در افغانستان که هست بیشتر از حمل و نقل زمینی صورت میگیره. و اگر بخوانیم بایسکل، خب من دیروز بر شما کارخانگی داده بودم درباره بایسکل، بایسکل را کی اختراع کرده بود. امروزی بایسکل را میخوانیم که بایسکل چگونه هستم. بایسکل توسط کندوس واک در سال 790 میلادی اختراع شد و بعد از او یک بایسکل بسیار ساده بود و بعد از او بایسکل هایی که فعلا استفاده میشن نسبت به بایسکل های اولیه کیفیتش بالاتر هست، ولی بازم که اگر در نظر بگیریم منبع اولین چیز اول مخترع مهم است که در سال 790 توسط کند دوسواگ اختراع شد و بیشتر از کشورهای جهان به خاطر که مصرفی نداره و همچنان به خاطر آلودگی هوا کدام ضرر نمیرسانه از بایسکل استفاده میکنه و بایسکل در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شد. و بعد از اون موترسیکل داره. موترسیکل در افغانستان دومین وسیله پرمصرف در افغانستان است، یعنی که افغانستان هم بعد از بایسکل موترسیکل در افغانستان بیشتر استفاده میشه و همچنان هم مصرفش نسبت به موتر کمتر و نسبت به بایسکل بیشتر هست. و موتر در قرن 18 با استفاده از یک ماشین بخار ایجاد شد که توسط ماشین بخار او حرکت میکرد و در قرن 19 بود موترهای جور شد که او از توسط نفت کار میکرد و حالا هم موترهای گازی و موترهای برقی و همچنین موترهای حرارتی انواع موترهای زیادی وجود داره. و در افغانستان در زمان امیر حبیب الله خان موتر وارد افغانستان شد که در سال 1904 بود و این موتر هم امیر حبیب الله خان هدیه گرفته بود از طرف هندی بریتانیوی وقتی که در افغانستان آمده بود. یک اراده موتر هم برای امیر حبیب الله خان آورده که اون محترم در اون زمان خیلی قیمت بود. و همچنان قطار هست. قطار خط آهن در افغانستان برای اولین بار در زمان امیر امان الله خان آمد که یک خط بسیار کوتاهی از شاه دوشمشیره به طرف قصر دارالامان بود، چون در اون زمان وقتی میخواست قصر دارالامان هم جور کنه خط آهن آورد تا اموال ساختمانی و کارگرها را از شاه دوشمشیره به دارالامان و برعکس انتقال بده که او خط آهن در طولش به 7 تا 8 کیلومتر میرسید و در سال 1307 هجری شمسی و از کار افتاد. به حال هم بقیه هاش در موزه ملی اولین خط آهن در موزه ملی نگهداری میشه، فقط بقایایش. و انواع وسایل حمل و نقل در نظر به احصائیه که شده در سالهای متفاوت اینا رو بررسی کنیم چگونه هستم. خب در سال 1358 در افغانستان 66944 اراده موتر ثبت شد و در سال 1386 این یک سال تفاوت، در یک سال تفاوت افزایش بسیار زیاد بود، یک افزایشی 43.8% را انجام داد که از 66000 به 873,709 موتر رسید. ما همچنان رشدی وسایط نقلیه را در نظر بگیریم، تاکسی ها و موترهای شخصی اینا بیشتر رشد داشتن که و همچنان لاری یا موترهای باربری هم در افغانستان بیشتر شد که از سال 1358 تا در سال 1356 اینا رشدش بیشتر بوده که از 1107 1460 به 1335 1446 اراده موتر باربری زیاد شد و همچنان تاکسی ها هم در افغانستان از 48513 به 58049 اراده تاکسی بیشتر شد. خب فعلا هم اگر این فقط احصایه سال 1358 است، تقریبا حدودی 17-18 سال پیش بود، ولی حالا اگر در نظر بگیریم اینا رقم اینا بسیار تغییرات زیاده آمده، چون فعلا در اخیر کدام احصایه انجام شده، ولی کتابی که ما میخوانیم از سالهای 1390 هسته، بخاطر این فقط آخرین احصایه را آورده. و میرسیم به شاهراهای مهم افغانستان. خب در نخست شاهراه خودش چیست؟ شاهراها که هست بزرگ راه ها هست که یک منطقه رو با منطقه های دیگه وصل میکنه. شاهراها مانندی که خون در بدن انسان توسط شریان حرکت میکنه، شاهراها مانندی هست که اشخاص، اموال و مواد تجارتی همه اینها توسط شاهراها در مناطق مختلف کشور در حرکت میکنه. و همچنان در افغانستان به خاطر که امکانات خوب بی وجود نداره، شاهراها زیادتر انکشاف پیدا نکرده، ولی تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته در زمان شاه امان الله خان، ظاهر شاه و محمد داود خان بود که اینا اولویت این پادشاه ها، این زمامداران برای توزیع شاهراها بود که تایی پلان های 5 ساله که از سال 1330 تا 1335 بود، 50% بودجه انکشافی به شهرها اختصاص داده شده بود که در اون زمان 2500 کیلومتر سرک قیر کنکریتی ساخته شده بود و جنگ های داخلی باعث شد که سرک ها از بین بره و دوباره بازسازی شد، ولی فعلا هم در نظر هست که شهرها یا سرکات دوباره ترمیم شده و برای اقتصاد و همچنان برای مواصلات افغانستان بسیار خوب است. اگه بخوایم شهرها رو دسته بندی کنیم، به دو دسته تقسیم میکنیم، یک شهرهای حلقوی هسته و دیگه شهرهای جدا شده. شهرهای حلقوی شهرهای هسته که از یک منطقه میره تمام بیشتر مناطق طی میکنه، پس منطقه اولی میشه شهرهای منطقه‌ای که مندوقات مختلف به هم وصل میکنه. در افغانستان اگر شهرهای منطقه‌ای رو در نظر بگیریم، کابل، مزار میره، مزار شبرغان، از شبرغان میمنه، از میمنه بادغیس و همچنان هرات، کندهار، غزنی و دوباره کابل هست. یکی یک شهرهای حلقوی رو تشکیل میده و شهرهای جدا شده یکی است از شهرهای حلقوی جدا شده، مانند شهرهای کابل خست است که از شهرهای حلقوی جدا شده به منطقه دیگه میره. خب شهرهای شمال کشور را در نظر بگیریم، شهرهای شمال کشور یک از مهمترین شهرهای در افغانستان هست که بیشتر با اون شکل ترانزیتی عمل میکنه که شهرهای مزار شریف، شبرغان، قندوز یا کندوز را به کابل مناطق مرکزی وصل میکنه که مهمترین شهرهایی که در شمال هست شهرهای کابل مزار هست که از سالنگ عبور میکنه و یه کوتل سالنگ هم اینجا وجود داره و همچنان یکی از شهرهای مهم ترانزیتی کشور به حساب میره که اموال تجارتی را از کابل و دیگر مناطق به مزار شریف و بعد از او به ازبکستان و تاجیکستان انتقال پیدا میکنه و همچنان نظر به شرایطی بلندی کوه هندوکش، شرایطی عبور و مرور در این منطقه سخت است. و همچنان شهرهای کابل تورخم اگر در نظر بگیریم، یکی از شهرهای ترانزیتی کشور هست که از گذرگاهی مرزی تورخم عبور میکنه به پاکستان میره و طول شهرها 203 کیلومتر میرسه و در بعضی مناطق کوهستانی است و در بعضی مناطق دره‌های سبز هم عبور میکنه که از کابل آغاز میشه، از لغمان و جلال آباد میگذره و به تورخم میرسه و این شهرها در مسیر بیشتر مسیرهای خاص دریای کابل پیروی میکنه، مطابق مسیر دریای کابل میره و پیچ‌وخم‌های کوهستانی زیاد داره که بیشتر در منطقه درون ته هسته و همچنان از نظر استراتژیکی و تجاری هسته و همچنان یک از پرتردترین یا شلوغترین شهرهای افغانستان هم به حساب میاد و نظر به اینکه بسیار پرتردد است، نیاز به بازسازی هم داره که و باید با سازش همچنان شهرهای کابل کندهار هست که هم از جمله شهرهای کلیدی کشور هست که ولایت های جنوب کابل به ولایت های جنوب غربی وصل میکنه. طولش به 483 کیلومتر مرس از ولایت های میدانبرد، غزنی، زابل و قندهار عبور میکنه و بیشتر مناطق کوهستانی و دشتی هست که به خصوص در مناطق میدانبرد، غزنی اینجا ارتفاعاتش بیشتر میشه و همچنان در بخش های زابل و قندهار اینجا دشت های خشک و نیمه بیابانی هم هست و شهرهای کابل کندهار از لحاظ اقتصادی و نظامی اهمیت اصلی داره و همچنان انتقال کالاها هم از کابل به مناطق جنوب و جنوب غربی هست و شهرهای هرات، ترغندی یا قره‌باغ سابق را در نظر بگیریم، ایده از ولایت هرات به بندر ترغندی با مریا مرز ترکمنستان که هست این میرسه. این شهرها در غرب کشور واقع است و از اهمیت تجاری و استراتژیکی برخوردار است. از لحاظ تجاری در نظر بگیریم افغانستان به ترکمنستان و آسیای میانه وصل میکنه و صادرات واردات کالاها در مناطق صورت میگیره و از لحاظ تاریخی در نظر بگیریم تاریخیش همین جاده مشهور ابریشم بوده و اقتصادی خب تجارت اگه صورت بگیره بر اقتصاد کشور هم به خصوص اقتصاد ولایت هرات نقش زیاد داره. ویژگی‌هایی که در اینجا هست بادهای موسمی یک سبسروزه هرات هست، مناطق خشک و نیمه بیابانی است و دشت‌های هموار هستند و چالش‌هایی که در اینجا وجود دارم خرابی جاده هاست و همچنان فاصله ای شهرها به 120 کیلومتر از هرات تا ترغندی هست و شهرهای هرات اسلام قلعه را اگر در نظر بگیریم شهرهای اسلام قلعه هم از جمله مسیرهای بسیار مهم در افغانستان است که هرات به بندر اسلام قلعه یا که مرز بین افغانستان و ایران هست وصل میکنه و یکی از لحاظ اهمیت تجارتی زیادی برخوردار هست و همچنین کالاهای صنعتی از افغانستان به ایران و برعکس عمل میکنه و از جمله پررونق در شهرها در افغانستان به شمار میره که اموال به ایران و بعد به بندر عباس و تجارت های منطقی صورت میگیره. در این منطقه آب هواش گرم و خشک است، نزدیک دشت های هرات قرار داره و نیمه بیابانی و زمین هایش هم هموار است و طول شهرهای هرات اسلام قلعه هم به 120 کیلومتر میرسه. شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب این شهرها به شهرهای شمال کشور وصل است که از پلخمری این از ولایت بغلان، شبرغان در ولایت جوزجان و بالاخره در فاریاب امتداد داره. از لحاظ کشاورزی و کالاهای تجارتی در شمال کشور بسیار معروف است و برای ولایت‌های شمالی از لحاظ اقتصادی خیلی مهم و ارزنده هستن و مناطقی که جه هستن دریاهای فصلی در اینجا وجود داره و همچنان مناطق کوهستانی و زراعتی و هموار وجود داره و همچنان چالش هایی که در اینجا هست هیچ شهرها نیاز به بازسازی داره و طولش هم به 450 کیلومتر از پلخمری تا فاریاب میرسن. شهرهای کابل خوست را در نظر بگیریم، از جمله شهرهای مهمی کشور هست که کابل به خوست وصل میکنه که بیشتری این مناطقش کوهستانی است، از لحاظ استراتژیکی و تجاری بسیار مهم برای کشور هست و ویژگی های طبیعی که در اینجا هست مناطق بسیار زیبا و دلنشینی هست و نسبتا کوهستانی هست و چالش هایی که در اینجا هست یه سرک نیاز به زیرساخت های بسیار خوب بسیار پیشرفته داره و همچنان در مسیر خود بسیار پیچ‌وخم های زیاد داره و خطرناک است. فاصلش هم 150 کیلومتر از کابل تا هرات است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که بر شما آماده کردیم را گوش کنین که چگونه هستم. خب اول شهرهای هرات اسلام قلعه را تشریح کنین، بعد شهرهای کابل ترخان را تشریح کنین و بعد شهرهای پلخمری، شبرغان و فاریاب را تشریح کنین. شهرها را همهشون امروز در جلسه امروزی ما خوانده بدیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله باغ و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون. دیشب همه شب در برمان سلسله مون من بودم مون دیشب همه شب در برمان سلسله مون من بودم مون مای بود و صفا بود و صفا بود و صفا بود من بودم مون مای بود و صفا بود و صفا بود و صفا بود من بودم مون.
چشمان من از عشق سادش رو به لبریز آن گل بن نوخیز چشمان من از عشق سادش رو به لبریز آن گل بن نوخیز چون شاخ گل افتاد بر بیرام و نجو بود من بودم و او بود دیشب همه شب در برم آن سلسله ما من بودم و او بود من بود و صفا بود و صفا بود و صفا بود من بودم و او بود من بود و صفا بود و صفا بود و صفا بود